بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى شيبك الخذيب وعلى خدك التريب وعلى بدنك الصليب صلى الله عليك وعلى أولادك وعلى أصحابك وعلى أخيك العباس وأختك زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته عليكم. ما در دو جلسه قبلی در رابطه با بحث صراط مستقیم که خود امامه و قرار است با او پیش بریم و تا خدا رفتن رو حس کنیم بفهمیم، قرار است با امام خدایی بشیم، عرض کردیم امام آدرس نیست. اگر امام آدرس باشه اصلا نیازی به ظهور دیگه نیست، یا آدرسی دادن همه کار رو انجام بده. نه خیر، اصلا معنویت و حضور امام، خود وجود انقدر برکت داره که آدمو میکشه میبره. مسائلی که هر لحظه انسان در طول زندگیش با اونها مواجه میشه، نیاز آنی به امام زمان وجود داره. تمام این احتیاط واجبایی که توی رساله ها هست، یعنی ما امام زمان نداریم. احتیاط واجب یک مرجع تقلید و موقع میاد نقل میکنه که مطمئن نیست، از یه طرف هم نمیخواد گناه کس دیگر گردن بگیره، یه احتیاط واجب این کار بکنید یا نکنید. اما امام فتواش احتیاط واجب بگید نداره، چون علم مطلقه. ما علم مطلق رو میخواییم، فلذا ظهور میخواییم. پارسال یه مسئله رو طرح کردم. ببینید، یه حقیر سراپا تقصیر توی بحث مهدویه تا الان ما دو سه تا دکترین تبیین کردیم، یعنی اینکه حرف جدید بوده که با اونها میشه به ظهور رسید. یکیش عبرت‌های بنی اسرائیل بود که خاطرم هست توی شاهرودم رو سخنرانی کردم، تو مشهدم سخنرانی کردم، تهرانم سخنرانی کردم، تو اینترنت بزنید میاد که چهار مرحله اصلی. یه بحث دیگه هفت لایه ظهور بود، اونم یه دکترین بود. یه دکترین از عاشورا تا ظهور بود که پارسال صحبت کردم. یکی دیگه هم هست از کشتی نوح تا کشتی حسین که صحبت بکنم. اینا دکترینه، حالا اینجا نه، بعدن حالا تهران هم صحبت کنم، تو اینترنت سرچ کنید میاد. اون موقع گفتم که چرا حسین دیگر در میان امامان تکرار نشد و واقعه او امام حسین علیه السلام، چرا کربلا دیگه وجود نمید؟ چون نیازی به این مطلب نیست. یک حسین کافی بود تا اتمام حجت بکند که اگر امام زمانی را دعوت بکنید و تنهایش بگذارید این می شود. من قائل بر این نیستم که اون 30,000 نفری که در چی شرکت کردن در واقعه عاشورا اینها شیعه بودن و مطلقا. چرا؟ چون اینا میگفتن بغزن لعبیک، مگه میشه شیعه همینامو؟ خواهد یه عده وهابی ها شروع کرد نیسته اسمس ها که بینیم بچه شیعه ها هم عوض میشد که آی هوشیار که حسین را شیعیانش کشتن. نه خیر، همچه چیزی نبود. شیعه ها کاهلی کردن، اختلاف بینشون افتاد. سلیمان سرد یه حرف زد، مختار یه حرف زد، اینا بود، اینا نباید اتفاق بیفته. فلذا اصلا تمام اون سوالاتی که در مورد امام زمان جزء سکوت اهل بیت و خدا صحبتی نشده در موردش، چیزایی که اصلا اهمیتی نداره بود دونستن یا ندونستنش. آقا امام زمان ازدواج کرده یا نکرده؟ میگه چه گولی به اهل بیت حسین زدی که دنبال اهل بیتین میگردی؟ یک بار او رو گفتی با اهل بیتت پاشو بیا، این کارو کردی؟ نه خیر، به شما اعتمادی نیست. هر موقع تونستی جامعتون رو درست بکنید تا مرحله ای رسیدید که یخاف القتل دیگه وجود نداشته باشه، یکی از شرایط ظهور فراهم شده، خدا خودش میدونه که بفرسته. اصلا اگر وقت تعیین بکنیم ما برای درست شدن یک کسی، ممکنه باز نفاق پیشه کنه. بگیم تا دو روز دیگه خوب باش، تا دو روز دیگه ادا در میاره، خوب روز سوم دوباره بد میشه. باید خوب بودن درش چی بشه؟ ذاتی بشه. شیعه باید یتیمی را بچشد تا تنبیه شود، تا بفهمد بدون امام معصوم کار سخت می‌گذارد. الان هم ما ما به خدا شاهده به خاطر اینکه به سمت ظهور رفتیم امنیت داریم. تنها دلیلی که الان تو جمهوری اسلامی نسبت به بقیه شیعیان تو دنیا ماها امنیت داریم که ما به سمت ظهور رفتیم، یعنی قبول داریم. خدا نمیخواد بی خود خون بریخته بشه که، اصلا اینطور نیست. ما قبول داریم، به خاطر همین ما خونامون رو دادیم. اگر یه روزی بریم تو فضای گل و بلبلی و از دست بدیم و یادمون بره آرمان‌های ظهور، شک نکن ما هم خون میدیم، شک نکن ما هم خون میدیم. یعنی ببین یک کلام بهتون میگم، حرفی جاودان زد خدمتشون رسیدی میشه اینجوری گفت، استاد اخلاق هستن تهران، گفت فلانی یا مردم میفهمن ندارن یا خدا میفهموندشون ندارن. کسی که خودش بفهمه نداره دلیل نداره خدا بخواد گوشش بپیچونه. خدا نعوذ بالله زبانم لال عقده نیست که بخواد یه نفر آسیب برسونه بهش. که اگر بلایی بر سر ما میاد به دست خودمونه، ما خودمون کردیم، ما خودمون این کار انجام دهیم. اگر یک جامعه شیعی بره به این سمت که امنیتش رو حفظ بکنه، تربیت نیروهاش رو بر عهده بگیره، دلیل نداره خون بده. اگر اون لحظه‌ای که مختار میگفت وایستید با من به جنگ تسلیم نشید و حرفش گوش میدادن نمیترسیدن، دونه دونه شون رو مثل گوسفند سر نمیبریدن. خیلی قشنگ نشون دادین های میر باقری اونجا رو، خیلی قشنگ نشون دادش، دستش درد نکنه. ما دیشب در مورد براءت صحبت کردیم، گفتیم اون گارد ریلا، امشب میخوام در مورد خدشین وسط یه خورده صحبت بکنم. یعنی محبت ناشی از چیه؟ یک بخشی از محبت با مودت فرق داره، خوب عنایت داشته باشی. محبت اون حب ذاتیه که جوشش میکنه، خب، که عموم شیعیان دارن. مودت چیه؟ مودت ببین، یکی میگه دوست داشتنه، یکی دوستی کردنه. مودت اجرای عملی محبته. حتی در مودت مهم نیست شما این نفر دوست داری یا دوست نداری، اما دوستی رو چیکار میکنی؟ انجام میدی. چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه حکم دینه. مثلا دین ما میفهمان میگه سر بچه یتیم دست بکش. ها؟ شاید اون بچه یتیم مثلا دوستش هم نداشته باشه، قلبن کششی بگید وجود نداشته باشه، اما چون حکم دین دست میکشی. حالا بماند که خدا پس از مودت محبت رو میندازه به دلها، اون دیگه کار اوه. محبت اصلا چیز جبرینی دوست داشتن، یعنی مثلا ببینید یه مثال براتون میزنم، شما نمیتونید به زور بگید این آدم خوشتون بیاد، اما میتونید بگید به حرفش گوش کن. پیامبرم گفت من اجری بابت رسالتم نمیخوام الا چی؟ مودت فی القربا. گفت مهم نیست حالا بعضیتون از علی بدتون میاد ته دلتون، اونم به دلایلی داره، بالاخره خود منابع موثق اهل سنت، برادران اهل سنتمون نقل کردن که پاکی یا ناپاکی هنگام ولادت در محبت علی اثر داره. در منابع موثق اهل سنت آمده که بعد از فتح خیبر ما بچه‌هامون می‌ذاشتیم رو دوشمون سر راه علی وای می‌ستادیم که علی رد بشه، میگفتیم نظر در مورد این آقا چیه، بچه کوچیکو. میگفت اگه میگفت دوستش دارم میفهمیدیم پاکه، اگه میگفت دوستش ندارم میفهمیدیم مادرش ناپاکی کرده. این چه جوری معیار شده بود؟ مودت هم یه چیزی. ببین معلم یه مبصریو میذاره میگه به حرف این بگید گوش کنید، میخوای دوستش داشته باش، میخوای دوستش وظیفته، میگه برپا باید پاشی، بگه برجا. اصلا یکی به زور بیاد میشه به زور بگه این نفر خوشت بیاد؟ بگید امکان نداره. یکی از دلایل عقلی بنده برای بحث من کنتو مولا فهاد و علیان مولا که این دوست داشتن نیست بلکه سرپرستی من ولایته، اینه که اصلا امکان نداره پیامبر بگه فقط باید اینو دوست داشته باشه. هر کی منو دوست داره باید اینم دوست داشته باشه. نمیدونم من تو رو دوست دارم اونو دوست ندارم، دست خودم نیست. نه اینجا دوست داشتن نبوده، بلکه معنیش چی بوده؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که این جنباز اهل سنت میگن یعنی دوست داشتن، این هم باز احمقانه به نظر میرسه. میگه فقط باید خدا و پیغمبر و این مؤمنی که تو رکوع نمازش زکات داده دوست داشته باشه. نه من چیکار کنم، فلانی هم دوست دارم. نه انما یعنی حصر، نمیشه. اما میتونه یه مدیر بیاد بگه فقط حرف من و ناظم و مبصر، تو به حرف دیگه گوش نده. خب آیات دیگه قرآن چیکار میکنید؟ مؤمنون بعضهم اولیاء بعض،
خب این آیه اگه دوست داشتن باشه اونم دوست داشتن بگیم که با هم در تضاد در میاد که. از این من میگم مؤمنین بعضیشون دوستای مؤمنای دیگه‌ن، از اون که نه فقط باید خدا و پیغمبر و اون فقط علی رو دوستش بشه. خب چقدرم دوست داشتید؟ بغضن لبی که کجا زدش؟ من بهتون بگم ها، حضرت زهرا سلام الله علیها، عاشورا، تمام اینا همه بهانه علی بودا. دعوا سر او بود، دعوا سر عدم پذیرش حقانیت او بود. بغضهایی که از احقادم بدریتم و خیبریتم و هنینیه تو کربلا هم گفتن، گفتن بغضن لعبی، گفت بابات بغض به دل داریم، الان میخوام سر پسرش پیدا کنم. چرا؟ مگه علی چی میگفت؟ خود امیرالمومنین میگه که بیان که از ما هیچ بدی دیده باشن ما را کنار زدن. بپرسید شما میگه علی چه بدی داشت؟ اگه تونستن یه دونه بگه. آقا تو بدر و احد و خندق شمشیر زده، در دفاع از کی زده؟ برید ببینید در حنین رسول الله تا لحظه مرگ پیش رفته. در احد اگه امیرالمومنین مثل پروانه نمیچرخه دور آقا رسول الله، اسلامی نبود. زخم برداشت آقا رسول الله، پیشانی شکست، دندان مبارکش شکست. داستان سر اینه. اما اون محبت رو چی کار کنیم به دلمون بیفته؟ محبت در اثر یه بخش اصلیش در اثر معرفته. یعنی من یکی چیزو بشناسم، خب محبتش به وجود میاد. شناخت باید به وجود بیاد. محبتون خدشین وسط جاده، گفتیم صراط یه براعت داره، اون گارد ریلای کنار جاده، اون وسط هم یه خطی داره، خط سفید که خیلی اصلیه، خیلی خوبه، اونم باید داشت. اونم محبت، اون از در اثر معرفت میاد. ما تو زیارتاشو چند تا خواسته داریم، من اینا رو نوشتم جدا کردم براتون بخونم. یکیش میگه اکرمنی به معرفتکم و معرفت. چقدر جالب میگه من هم به معرفت شما برسم، هم معرفت کسی که شما رو دوست دارن. ببین، یعنی شناخت افرادی که تونستن خوبی کنن، خیرشون به اهل بیت برسه، اونا هم اهمیت داره. فلذا در زیارت نامه حضرت عباس خیلی عجیب و وحشتناکه. حضرت عباس خب او یاری کرده ولی خدا رو، درسته؟ میگه لعنت خدا بر کسی که جهل حقک، حق تو رو عباس نشناسه. کسی که حق عباس رو نشناسه مورد لعن قرار میگیره. چقدر عباس باید بشناسیم. برای این بنده دست گذاشته بودم یکی دو سال فقط در مورد حضرت عباس هر جا میرفتم نگاه های جدید رو سعی میکردم از لای گرد و خاکا بیرون میکشم. در مورد حضرت مسلم علیه السلام هم همین بحث داریم. میگه لعنت خدا بر کسی که حق تو رو نشناسه. مسلم، فهم مسلم کم کسی بوده؟ قبل از فرمانده سپاه آقای امام حسین کیه؟ حضرت عباس. چه میشه فرمانده سپاه؟ وقتی مسلم به شهادت میرسه. یعنی قبلش کی بوده؟ مسلم بوده. یعنی همچینه. یعنی من باید مالک رو بشناسم، من باید حبیب رو بشناسم، من باید علی اکبر رو بشناسم. یعنی خیلی هم اینا سالکان راهن، اینا همراهانن. گفتیم یه راه داریم و یه همراه. اینا رو باید شناخت، اهمیت داره. ورزقن البراءت من اعدائكم. میگه من تو این مسیر دارم میرم، دو سه تا ماشینی که میدونم خوب رانندگی میکنن بشن. شما دیدی توی رانندگی مثلا میگه آقا من جلو میرم فلاشر میزنم پشت سرم بیا، یا شما میگه این ماشین رو گم نکنی ها. تو خود اون ماشین تو راهشناسی یاد میده. خود اون ماشین یهو یه جا میزنه روی ترمز سرعتو کم میکنه، میذاره رو 20 تا، بقیه همه تون تون دارن میشه. میگه خب امام رد چی؟ میگه نه این جاده رو میشناسه. دیدی؟ میگه این جاده رو میشناسه، بچه همینجاست، او خوب بلده. یعنی اگر من عباس شناسی پیدا بکنم به حسین شناسی میرسم، به امام شناسی میرسم، برم ببینم چه کسایی امام زمان خوب شناختن و اونا بپرم. دوستاتو کی تعیین کردی تو مسیر راه مستقیم؟ 60-70 سال که بیشتر طبیعی اون چیز عادی عمری نمی کنیم که حالا مرگ فجعه هم داریم که خیلی هم زیاد شده. کیا رو تعیین کردی؟ رفیقت کیه؟ میگن با چی راه اومدی؟ بیان فکر کنید. شرکت توی همچین جلسات از این جهت خیلی ارزش داره، چون نفسی که اینجا داره بلند میشه نفس محبان اهل بیت، نفس شیعیان اهل بیت. ما رفتیم خدمتی استاد اخلاقی، اسم نمیبرم، ایشون فرمود که برای اینکه اوزاد بهتر بشه اتوبوس و مترو سوار نشو. گفتم آقا چی میفهمید؟ من وسایل حمل و نقل عمومی برایش من موها باید سوار بشه، فرهنگ بشه، من خیلی استفاده میکنم خودم. گفت نه برای اون که نمیگم، اون خوبه. آره. گفتم پس چرا؟ گفت اونجا نفس زیاده. عجب، یعنی میگه نفس کس و ناکس بهت بخوره روحت اثر میذاره. پس چقدر زیباست آدم بره نماز جماعت شرکت کن، بره تو مسجد، بره جاهایی که بگه این نفس ها، نفس محبان اهل بیت، اینا اثر روحی رو من میذاره. چه میفهمیم؟ چه میفهمیم؟ نتیجهش چی میشه؟ اون معرفتکم و معرفت اولیاءکم به علاوه براءت من اعدائکم مساویست با یجعلنی معکم فی الدنیا ول آخره. ادامه مسیر که گفتیم بقیه صراط اونوره. یعنی اون طرف پس از مرگ تازه شما امکانات جدیدی پیدا میکنید برای معرفت الله. یعنی تازه وسایل جدیدی پیدا میکنید که خدا رو ببینی. یعنی چی ببینیم؟ یعنی درک ایمانی خدا که تو این دنیا برات میسر نیست مطلقا. حضرت موسی گفت میخوام ببینمت خدا. میگن حالا حرف قومش زد، گفت لن ترانی یا موسی عمرن منو نمی ولا یدرکهل ابصار. بعد امیرالمومنین چی میفرماد؟ میگه من خدای رو که نبینم بگید نمیپرستم. گفتن چجوری؟ گفت به چشم ایمان، نه با این چشم سر. یعنی درک محض خدا. او بعد از این دنیا شدنیه، چه ابزار جدید پیدا میکنیم. چون دیگه این چشما گفتیم بندناف دیگه به درد نمیخوره، یه چشم جدید، یه دست و پای جدید، یه ابزار جدید برای ادامه مسیر. اما آدمی که خوب خوب آماده نشده باید بره یه خورد اونجا بساونش دیگه تا درست بشه. این که امام در مورد ابا عبدالله مطرح شده مصباح الهدا و سفینه النجات خیلی زیباست. ببینید بهترین نوعی که بشه چیزی مثال زد اینه. فانوس دریایی رو دیدی که ساحل میزنن برای اینکه کشتی راه گم نکنن. میگه تو هم فانوس دریایی هم خود کشتیه که داره میری.
عجب.
یعنی تو هم هدفی هم وسیله رفتن. امام اینجوری میشه دید؟ نفت کردن برای ابا عبدالله. میگه هم مثل تو شدن هدف است، باید سعی کنم به بیشترین شکل ممکن شبیه تو شوم. هم فقط با تو میتوانم شبیه تو شوم. فقط باید نظر عنایتت با من باشه. فقط باید به حرفات گوش کنم. آقا ابا عبدالله وقتی میخواست به میدان بره یه پیراهن تن کرد، با چاقو هم پاره پارش کرد. بیبی از زینب پرسید چه میکنی؟ یبن رسول الله. گفت بعد روی اون یه لباس نوع ظاهرن یه حتی لاجوردی تن کرد، یعنی رنگش هم تو گفتن خیلی خوشگل بود. گفت اینو تنم میکنم، اینو چه کسی بدنمو برهنه نکنه. گفت پس این چیه؟ گفت اونی که برای بردن لباسم میاد ناامید بر نگرده. این میشه وسط دعوا نرخ تن کردن. یعنی ابا عبدالله برای پیکر بی جان خودش نگران برهنه شدن است. آیا می شود در مسیر صراط حسین بود و برهنه شد؟ و فرهنگ برهنگی آیا در مسیر صراط حسین هست؟ بذار توضیح بیشتر بدم. قال ابا عبدالله حسین، میخوام از این بگم فقط، چقدر زیباست. می فرمان لباس تنگ تنتون نکنید، ذلت میاره. بعد از اون طرف می فرمان هیهات منه، یعنی مسیر من مسیر ذلت نیست. میگه لباس تنگ تنت کنید تو مسیر من بگید نیستی. فرهنگی که در اثر اون لباس تنگ، چه آقا چه خانوما، فرق نمی‌کنه، بر به تابت آن مسیر حسینی نیست. پوشش ذات صراط مستقیم است. حضرت آدمی که طمع کرد به شجره طیبه، اولین بلایی که سرش آمد چی بود؟ بگید شما. خدا پوشششو گرفت ازش. خدا وقتی میخواد تنشتن آل عبا رو جدا بکنه میگه برید زیر چی؟ برید زیر کسا، زیر عبا. کسوه در قرآن 5 مرتبه خودش تکرار شد. الله نجد معجزات قرآن، یعنی ریشه کسا کسوه در قرآن 5 مرتبه تکرار شد. در روز مباهله چقدر زیباست. در روز مباهله حضرت به سلمان، به جناب سلمان رحمت الله علیه، افتخار ما ایرانی ها، فرمود گفت برو بالای اون درخت عبای منو بنداز بالا درخت، زیر درختم جارو کن، من میخوام بیام اونجا بشینیم و پنج نفر. دلم نمیاد اینو نگم، خدا شاهد خیلی قشنگ. آی خاتمی خونساری ایشون میفرمودن یک جایی بودیم، میگفت خوبای خوبای هر زمان و بدای بدای هر زمان در زمان اهل پنجتن به دنیا آمدن تا امتحانشون رو پس بدن. یعنی کسایی که اون موقع خیلی بد بغض به دل داشتن تو عالم زر، ها، اینجا باید امتحان بده. آ کسی بوده اونور بغض داشته باشه اینجا درست کنه؟ بله خور، یعنی دست خودته. کسی بوده اونور به به چه چه بگه اینور خراب کنه؟ بله زبیر. برای من دلم برای زبیر میسوزه. امیرالمومنین سوخت دلش بالا زبیر، بالا سر جنازه‌اش واسه گریه کرد، گفت تو بد خراب کردی. ما زال زبیر کان رجلا منا اهل البيت حتى نشا ابن المشمو عبدالله. میگن بهترین ایرانی ها دیگه میشده کی؟ بگید سلمان، که اون زمان آمد امتحانش هم خوب پس داد. بهترین این رومیا صهیب. حالا خاتمی خونساری میگه برای همین این غربی زیاد امید نداشته باشید، چون صهیب اواخر کار رفت اونوری شد. بعد خیلی جالبه، آقا رسول الله به سلمان میگه برو زیر درخت و تو جارو کن. هنوز جارو کردنه مونده برای اون، نه؟ هنوز با افتخار جارو میکن. وقتی رفتن نشستن، مباهله یک چیزی مورد اجماعش و سنیه، یعنی اصلا درش حرفی نیست و بحثی نیست که بودن مورد پنجتن مباهله. آیه داره دیگه. اون مسیحی ها 320 نفر آخوند آوردن، 320 نفر نیروی نظامی آوردن، 80 نفر آخوند راهب آوردن. نشستن اونجا، پیامبر منتظر شدن با کی میاد. رفت سمت خانم ها، شکافته شد، دست خانمی گرفته بود. رفت سمت مردو، این شکافته میشد، اینا میرفتن عقب، دست یه آقای جوانی دوتا بچه کوچیک رو گرفت آورد. بعد رفت اینو گفت اینا کیان؟ گفت اون دخترش و دومادشه، اونم بچه‌هاش. گفت با اینا اومده مباهله. گفت اومدن زیر درخت نشستن تو اونم. گفت خب قرار نفرین کن، مردم هم جمع شدن ببینن از آسمون آتش میباره زمین فلان میشه. این خیلی اینجاش خشه. بعد بچه کو دو عبدالله دیگه به دو تا به حسنین گفتن میخوایم بریم اونجا، به حق خدا رو قسم بدیم که کی بر حقه. دیگه بحث علمی کردیم، اینا فایده نداشته. ابو عبدالله اونجا نشسته بود، یهویی برگشت رو زانوی آقا رسول الله، اینجوری نقل شده، می برگشت نگاه کرد گفت خب نفرین کنم؟ آمده بود برای بچه هستی کچه، گفت نفرین کنم؟ گفت تو نفرین نکن، تو خدا به تو حساس، خدا به کلامتون، تو قرار نیست نفرین کنی، تو قراره ببخشی حسین. اونا هم تا چهره ها رو دیدن برگشتن، گفتن ما جزیه میدیم، ما مرد مباهله نیستیم. ثبت شد، اون موقع نجران واتیکان الان بود، مرکزیت مسیحیت، مسیح نجران اومده بود. گفتو نفرین نکن. او حضرت سلمان افتخار میکنه ما هم سلمانی هستیم، هنوزم خاک پای اونا رو جارو میکنیم، حسادت میکنیم به مقامشون مطلقا. ما میگیم خاک پای غلام اونام نیستیم، داره ندارن از همین، برای اینکه پذیرفتیم. بلوچ چرا خدا به او داده؟ دوست داشتیم. ذالک فضل الله یوتی من یشا، فضل خدا را به من و تو چه؟ ما معلم گفتیم مبصر رو چشمم، اما چقدر خوشگله که مبصر رو هم دوستش داشته باشی هم به حرفش گوش بدی. این اون مقام قشنگ معرفت میاد. چرا؟ چون قبول داری معلم یه دلیلی داشته، چون تو معلم رو قبول داری، میگی اون هر کسی رو مبصر نمیذاری، چیزی میدونست لا بود. تو این مسیر هر چی امام رو بیشتر بشناسی، حجاب ها برات کنار میره. یعنی تو مسیر صراط مستقیم مسیر عبودیت نبود، هر چی جلوتر میری امام بیشتر میشناسی، بهتر عبودیت میکنی، فعبدنی حتی اتاکل بگید یقین، حجابا کنار میره یقین میرسی. یعنی اصلا کسی که دنبال یقینه باید تو مسیر امامشناسی بیاد، باید تو مسیر عبودیت بیاد. نماز رو بخون، چشم میخونم چون تو میگی، چرا 4 تا، چرا 6 تا، چرا 8 تا، چه میدونم، چون تو گفتی. فعبدنی عبودیت یعنی اطاعت محض. چرا پشت این ماشین با این سرعت میری؟ میشناسه جاده رو، من اعتماد دارم، میرم حتی عطا کل یقین، به یقین میرسی. تو این راه هر لحظه حجاب ها برات بیشتر کنار میره. آخرش چیه؟ آخر نداره، آخر نداره. بهتون بگم. اون و ان یبلغن المقام المحمود، مقام المحمود مقام آقا رسول الله. اون و ان یبلغن المقام المحمود یک توهمه ها که بخوای بهش برسی، اما شعاع اون در تو دمیده میشه. چی میشه؟ تو خودت میشی مصباح حل، بگید
خدا،
خودت میشی سفینتون نجات، تو هم دستگیری میکنی، تو هم دستگیری میکنی، یعنی تو اراده میکنی یک چیزو اینور میکنی، خدا به حرفت گوش میده. اصلا صراط در زبان عربی یعنی بلعیدن. صراط چون راه آدم ها رو میبلعه. دیدید یه نفر رو از دور نگاه میکنی تو راه میره 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 میره، تو راه یه نقطه میشه، آخر راه هم همشه یه نقطه میشه، دو تا خط راه به هم میرسن، گم میشه. یا برخی میگن اگه شما سوار یه شتری بشی توی جاده مال رو بخوای بری، احساس میکنی که شتر داره جاده رو چیکار میکنه؟ میبلعه. تو اتوبوس سوار اتوبوس بشی، جلو اتوبوس وایسی، احساس میکنی دهن داره اتوبوس از زیر داره جاده رو میبلعه. اصلا بلعیدن زبان عربی زبان عجب غریبیه. تو در راه باید بلعیده بشی، یعنی خودت هم بشی جزئی از راه، جزئی از صراط. اگر اینجوری صراط شدی، معنای داره یه نفر بالای پل صراط سقوط کنه؟ خودش راهه. ما چطور می‌خوام؟ مثل برق رد میشه. فرض می‌کنی توی لیوان هی آب بریزن، هی برای خالی کنه، هی آب بریزن، هی برای خالی کنه، هی آب بریزن. این بی نهایت بود با سرعت بسیار بالا تکرار بشه، لیوانه دیگه اسمش شده چی؟ بگید. لوله. درست شد؟ اون فضل از سمت کی؟ از سمت اهل بیت. میگیره پخش میکنه بین مردم. زکات العلم بگید نشره. هر چی بیشتر نشر بده بیشتر بهش میدن. یعنی شرط پر شدن خالی شدن است. یعنی تو خالی نشدی چی بهت بدیم؟ یه قدم تو این صراط پیش نرفتی چی بهت بدیم؟ چی بهت بدیم؟ دستش پره، میگه بریز خودم. میگه کجا بریزم دستت پره؟ این هم در حوزه علمه، هم در حوزه ادبه، هم در حوزه مالیه. پولی که خودمش داده رو چی میدونه؟ امانته؟ خدا میگه ما خوب امانت داری کنیم، رد کنیم بره بابا. گفتم اون ماجرا اون 4 تا صحابی که پیامبر بهشون پول داد. پول که پیامبر بده حلال نی؟ آخر حلاله. گرفت و بعد بینا داد. فردا بعد از نماز ظهر، به نماز ظهر از سپرش آقا رسول الله گشت و آفتاب خوب داغ شد. گفت ابو ذر برو بالا سپر. رفت واسه گفت کفشاتو در. گفت خب میسوزم که. گفت میخوام بسوزی. برو بالا وایس. رفت شروع که پشت سوختن. گفت بگو پول هر چجوری خرج کردی. 10 درهم بشه. گفت 1 درهمش نون خریدم، 2 درهمش دادم بزنم، 3 درهمش فلان، حساب پشت سوخت. دو تا دیگه صحابشو فرستاد سلمان نگاش آخر. تو سلمان برون بالا وایس. رفت واسه گفت چی آید؟ گفت من مسجد رفتم بیرون دادم به فقیری، پرید اومد پایین. گفت اون دنیا اینجوری ازتون سر صراط سوال میپرسن که چه کردی؟ تازه بخش اول سوالو از اونا نپرسیدن. چرا؟ چون نونه در آمده حلال بود. اول میگن از کجا آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ عمر تو چجوری خرج کردی؟ عمرمو گذروندم، چیکار کردم؟ رفتم زیارت. میگه از عمرتون حساب بگید. نمیشه سفر زیارت دیگه. میگه رفتم هیئت، علم آموزی کردم، ادب به پدر و مادرم کردم، پدرمو نگه داشتم، مادرمو نگه داشتم، خیرخواهی کردم، دست اینو اون گرفتم، باری کلا به تو. تو این علی عمرتو صرف کردی. تو چی کار کردی؟ یللی تللی کردم. توی خیابون میرفتم بالا، میمدم پایین. یه مدتش تو مهمونیا گذروندم. پول تو چی کار کردی؟ عرق خریدم فروختم. فلان خریدم، اینقدرشو خرج فلان گناه کردم. باید صاف بشی دیگه، باید صاف بشی، بعد بری حق بدید. خدا وکیل منطقی، منطقی میگه مال من دادم به تو. قدر نعمات الهی را طرف نمیداند. چرا؟ چون این نعمات الهی از جمله عمر، از جمله پول، از جمله زیبایی، از جمله صدای خوب، از جمله فرزندان، از جمله زن، اینا همش برای اینه که اینها را تو وسیله قرار بدی برای قرب الله. به سمت چی بری؟ خدا بری. یعنی اینا باید وسیله بشه که تو به خدا نزدیکتر بشی، باید وسیله بشه تو صراط مستقیم بهتر بری. لاستیک خوب بهت دادن، بنزین به ماشینت زدن، تعویض روغنی بردن، و خرج باید چی بشه؟ خرج به سمت مقصد رفتن بشه. حالا فرض کنید طرف ماشینو بگردونه، شروع کنه از مقصد دور شدن. اگه خیلی دوستش داشته باشی چیکارش میکنی؟ جلوی ماشینو بگید میگیری. یا اگه بتونی لاستیک رو چیکار می‌کنی؟ پنچر میکنی. الان میخوام بحث بلا و مصیبت رو باز کنم که این بلاهایی که سرمون میاد چرا میاد، چرا 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 اینوری رفتیم، دوستمون داره چون میدونه محبیم، پنچر میکنه لاستیکو که وایسی شاید تو این هینی که داری لاستیکو پنچرشو میگیری بفهمی میگه عجب مثلا اشتباه دارم میرم، اینوری باش میرفتم، عمرمو باید خرج این طرف میکردم، خرج چه کردم، یا خدا ببخش من. داستان سر اینه، این باید حل بشه. قبل اینکه این بلا رو بگم، مقدمتا دو سه تا فراز از زیارت عاشورا که این نکته داره، ببین چی میگه. میگه لقد ازوم مصابی بک، میگه مصیبت من، مصیبت ازوم مصابی به تو چه ربطی داره؟ امام حسین رو کشتن به تو چه ربطی داره؟ مصابی میگه مصیبت منه. عجب. فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب سارك. اول میگه طلب سار تو، خونه تو. قبلش همون اول گفته السلام علیک یا سار الله. اول پس خون مال کی بود بگید، منتسب به کی بود؟ خدا. بعد شد خونه کی؟ تو حسین. سارک ساریکو. بعد فراز بعدی چی میگه؟ میگه سارک مع امامن منصور. تو فراز بعدی میگه ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق من کن. یعنی سارک میشه چی؟ ساری، سار الله، سارک، ساری، صراط مستقیم دیگه. مقصد خدا، خود صراط تو حسین، منم سالک راهم، منم جزئی از این راه میخوام باشم. اصلا شیعه یعنی کسی که دستگیری کند در آن دنیا، در روز محشر. شیعه یعنی کسی که اهل بیت بفرستنش بگن برو شفاعت کن، که ما داریم در روایات که برخی از شیعیان، یعنی لول اهل بیت بالاتر از ایناست، عنایت میگم میگن برو شفاعت کن. شیعه نباید اون باشه که اون پایین وایسته بگه تو رو خدا منم، نه، باید اون بغل با افتخار وایسته بقیه بگن منم شیعه، حواستون به منم باشه، یعنی پیرو به اوه. اگر بگه تو رو خدا شیعه پر این میشه محب. شیعه کسیه که پیروی رسیده. آقا شما یکی رو دوست داشته باشی چیکار میکنی؟ شبیهش میشه. تو ساعت ورزش بری تو این دبیرستانا و مدرسه‌های راهنمایی ببین آقا پسرها چه لباسای ورزشی تنشون میکنه، نشون میدن که محبتشون به کدام تیم است و به کدام شخص است. و ها میبینی پیرن فلان بازیکن مثلا بارسلونا رو تنش کرده، آقا زده مسی مثلا، این بارسلونا رو دوست داره و مثلا مسی رو دوست داره، چون دوست داره میخواد شبیه ترین حالت به مسی بشه، چیکار میکنه؟ پیرن رو تنش میکنه. محبت به تبعیت میکشه، محبت انسان رو میبره به سمتی که حرف گوش کن بشه، عداشو در بیاره. خلیفه دوم دنبال سلمان میگشت، به ابوذر رسید گفت سلمان نیدی؟ گفت با علی رفتن تو نخلستانا. نگاه کرد اون قدیم اونجوری بود، یه سری نگاه میکردن جاپا رو نگاه میکردن، هر رو جابا چون میمون مونه کدوم وری رفته، ناخلستان یه جای بزرگه، کدوم کوچه پس کوچهش رفت، نگاه کرده یه رد پای. از اون ورم ابوذر چیه؟ ابوذر صدیق، دروغگو نیست. چی شده؟ رفت جلو دید امیرالمومنین داره جلو راه میره، سلمان داره نگاه میکنه علی پشت کجا صاف میذاره همونجا. رسید پشت گیرش میگه مسخره بازی یا چی چیه در آوردی؟ چنجو گفت ببین من نمیدونم علی چرا پاشو میذاره اینجا تو این همه زمین، تو این همه زمین میتونه 5 سانت جلو بذاره، 10 سانت عقب بذاره، اما میدونم لابد چیزی میدونه که میذاره، من اونو نمیدونم، اما دوست دارم راه رفتنم هم مثل علی بشه. جا پاشو میذاشت یه جوری که یه رده پا ازشون باقی مونده بود، اینجوری جا پا میذاشت. مالک چی گفت دیشب عرض کردم؟ همه پیاده شدن گفتن علی بی نماز شده، نمازشون رو خوندن تو اون وادی بابل رسیده بودن. بعد مالک گفت علی تو لابد یه چیزی میدونی، من نمیدونم. بعد حتی عطا کل بگید، یعنی بعد امیرالمومنین بهش میگه چرا، امیرالمومنین میگه دیگه، میگه اینجا وادی بود که مردمان بودن فلان، بر اوصیا انبیا اینجا، بر وصی نبی حرام اینجا هستن، اینجا نباید نماز بخونه. عجب. خون خدا، خون تو، خون من، چقدر زیبا میشه. ما الان جمع شدیم اینجا، ما خون ما دوم اصلا ببینید، فرض بکنید داستان کربلا جدا، ما الان شاکیم این وسط، ما بر خونخواهی چی اومدیم؟ خونه خودمون اومدیم. من دیشب که داشتیم میرفتیم، دیشب خب من خیلی اذیت شدم خودش، یعنی اصلا دیگه نتونستم وایستم، گفتم پاشید بریم. رفتیم شما بپرسید که من چجوری به امت صدر اسلام داشتم فوش و بد و بیراه میگفتم و لعنت میفرستم بلند بلند، گفتم خدا لعنتتون کنه که پیامبر جلوتون بود گفت بعد من علی گوش نکردید ما رو به این گند و کثافت و این بدبختی انداختید، خدا ازتون نگذره، خدا عذابتون رو زیاد کنه. همینجوری داشتم لعن میفرستم، اصلا دیگه کسی با من بودن شاهد، لعن میفرستم همینطور. گفتم شما خراب کردید، یعنی از 120 هزار نفر آدم فقط 4 نفر سلمان، مقداد، ابوذر، آقا چطور همچین چیزی آخه چه کردید شما، خدا لعنتتون کنه، خدا عذابتون. جیگرم پر بود. چرا؟ چون میدونم اگر عاشورا نتیجه اون روزای اوله، دستی که در قدیر بالا برده میشه اگر فهمیده بشه، امامت فهمیده بشه، سری بالا نخواهد رفت در عاشورا. شما بدون من چجوری لعنت میکنم خودش شد. میدونستم وسیله تقربمه اونجا. شما نگید سران سقیفه فلان کردن، نه خیر، تمام مردم امت اسلامی پذیرفته بودند نظر سقیفه را، ته دلشان راضی بودند، اگر راضی نمی بودند قیام میکردند. شما نگویید گوساله را فقط سامری علم کرد، تمام امت موسی الا اون عده قلیلی که با هارون مستضعف نگاه داشته شدن و کنار نگاه داشته شدن و کادو یقتلوننی، نزدیک بوده ای برادر مرا بکشن، قرآن میگه همه اونا حب اون گوساله رو تو دل داشتن، همه اونا حب اون. کجا؟ ببینید خیلی زیباست خدا شاهده چطور باید قرآن مثال بزنه. خوب گوش کنید، وقتی حضرت موسی میاد میبینه گفته بعد از من هارون اخلفنی فی قومی، بعد من خلیفه هارونه، و میبینه کنارش زدن، میگه قرآن اونا، تورات هم دیگه به درد اینا بگید نمیخوره، تورات رو چیکار میکنه؟ قرآن چی میگه؟ الواح رو میگن حضرت موسی، الواح توراتو رو سنگ نوشته شد، میگفت همه رو زد زمین شکست. گفت شما اینو ببین، قرآن هم دیگه به درد شماها بگید نمیخوره، ولا یزید الظالمین الا خسارت. گفت از قرآن بخونیم بدتر میشه، تو حرف منو ولم یطله افلا طال علیکم العهد، 40 روز همش رفتم برگشتم، چیکار کردید؟ وقتی هم نگذاشتید خلیفه منو زدید که اینا گوساله پرستی باب کردید. این حرفی که امیرالمومنین وقتی پیکر مطهر از زهرا رو به خاک میسپاره میگه ولم یطله العهد، زمانی نگذشت یا رسول الله دردم از اینه، یکش دو سه نسل عوض میشد میگفتین ندیدن، یادشون رفته. بابا اینا کسایی بودن تو قدیر جلو من بودن، کی بود اومد جلو امیران مومن وایستاد؟ بخون لک بخون لک ابن ابی طالب، مبارکت باشه مبارکت باشه، اصبحت مولای و مولای کل مؤمن، مولای من و تمام مؤمنین شدی. خب اینجوری بود عزیز دل من، نبینی مهر میخوره دل دیگه. خدا جواب میده، گفتم اون ظرف اگه کثیف بشه تهش صدی دریا دریا آب بریز، همینجوری ریز ریز تو اندازه و ظرفو هی نجاست میده بیرون، بعد میشی عین النجاست، تو دریا بکنم در بیاری بیرون چی میشی؟ بعضی هم که اصلا خدا میره چیکار میکنه، راهش هم میبنده که اصلا آب کرم بهش بگید نرسه. ختم الله علی قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوه، میخوام دیگه هدایت نشن اینا دیگه. به این مرحله از بطلان طرف میرسه، میگه این اصلا نمیخواد تو صراط مستقیم، من خبر دارم این ادا داره در میاره. این اینکه یه مقدار نجاستی توی تای شیشه، اینو نجاست نباشه ها، یه مقدار نجاست، یه چیز نجسی شده باشه، مثل ادرار یه بچه توی شیشه نوشابه خانه دکن درش محکم ببنی بنز وسط دریا، پاک میشه؟ درش بسته است، تو دریا تو اقیانوس ببر بنداز، مهر دل مهر خورده. خود قرآن فرمود بنی اسرائیل دلاشون مهر خورد، درش بسته شد، نجاست توش مون. چرا؟ فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، چون عهدشون رو با خدا شکستن، که نماینده خدا رو زمین کیه؟ موسی. گفت من کنتم مولا فهذا هارون مولا، شکستند دلاشون چی شد؟ قسی القلب شد، قست قلوب، دلاشون قلب قسی شد، یعنی خیلی خطرناکه. مال هارون دلو قسی القلب میکن، چرا؟ چون حرام مال بیرون صراط مستقیمه، داخل صراط مستقیم همچین چیزی نداریم، همش حلال و پاکیه. مولا اتبوتون کن من مالل حرام، شکماتونم مال حرام پر شده که با من اینجوری دارید برخورد میکنید. برم بلا رو توضیح بدم و عرضم تمام. ببین عزیز دل من، بلا برای کافر عذابه. یعنی اگه دید یه کافر یا خدا بلا سرش برستاده، داره چیکارش میکنه؟ عذابش میکنه. اما برای مؤمن اینطور نیست. برای مؤمن چطوریه؟ برای مؤمن یا ترفیع درجه است، به سمت قرب الله میخواد بیاردش بالا، یا یه چیز دیگه است، کفاره گناهش. عزیز دلم، کلا سر خودمون نذاریم. قرب الله با بلا، ترفیع درجه با بلا تقریبا در ما نیست. برای اولیاء الله، برای پیامبران، اولیاء الله اون پاکن. چرا؟ چون گناهی نداره دیگه. پس این بلا چی میشه؟ من آیه قرآنش برات بخونم. این بلا یا اصطلاح درسترش بگه مصیبت. مصیبت واژه عربیه. میگه فلانی مورد اصابت چی قرار گرفت؟ گلوله. وقتی میگه اصابت یعنی یک برخوردی، یه تصادف شما دید. تصادف چیه؟ دو تا چیز همجوری بی هدف خوردن به هم. عمدی هم در کار نبوده. میگه این اتفاق تصادفی است. یا میگه تو خیابون تصادف صورت گرفت. چون هیچ آدم عاقل عمدن که نمیذاره بکی دیگه. اصابت یه چیز دیگه است. یعنی یک فرد این طرفی حداقل یه طرف با چی بوده؟ با خبر بوده. مورد اصابت قرار داده. مصیبت از همین اصابت میاد. کی مورد هدف قرار میده؟ بگید. خدا. تو توجیه نیستی، یهویی سرت میاد. چرا مصیبت سرم میاد؟ برای اینکه مؤمنم. اگه کافر بودم اسمش میشه چی؟ عذاب الهی. من میگم نه، من مورد مصیبت خدا قرار گرفتم. به خاطر چی؟ برای اینکه کفاره گناهامه. چطور؟ آیه قرآن براتون بخونم. لنبلوکم، تا شما رو بیازماید، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. میگه خدا شما رو مورد آزمایش قرار میده. با چی؟ با گشنگی، ترس، نقص اموال، یه بخش سود مالیش، خونش، یه چیز از دست میده، انفس عزیز از دست میده، و ثمرات، میوه ها، داسته کشاورزی، اینا رو از دست میده. چرا خدا این کارو میکنه؟ من به شما میگم، نعماتی رو که گرفته بود که در صراط مستقیم طی طریق کنه رو درست استفاده نکرده. خدا دوستش داره، دیده همین نعمتی که بهش داده شده چی؟ حجابش. یعنی واسط شده، نمیذاره به هدف برسه. شما آدمی رو فرض بکنید که تمام زندگیش میشه یه ماشین نوعی که خریده، اصلا از خدا و پیغمبر و همه چی غافل میشه. یهویی بهش بگن آقا بیا جلو ببین، ببین و ماشین یه خطی انداختن، انگار عزیز از دست داده، انگار یه کسیش مرده. شروع میکنه میاد میگه وای خدای من فلان. اینو خدا چیکارش میکنه؟ همون ماشینه رو یه بلای سرش میاره، با همون ماشینه که بفهمه این ماندگار نیست، چون دوستش داره. اما اگر یه چیزی به ما داد، نعمت دیگه از سمت خداست، نعمت درست در مسیر الله استفاده کردیم، چیکار میکنه؟ شما بگید. احسن، شکر نعمت، نعمتت افسون کند. بزرگترین نعمت الهی چیه؟ الیوم اکملت لکم و اتممت نعمت ولایت و هدایت. بزرگترین ولایت اهل بیتو میگه بهتون دادم، این نعمته. بگو ببینم این پولی که بهت دادم کجا خرج اهل بیت کردی؟ خرج رسوندن. بگو عمر تو چیکار کردی؟ اون صدای خوبی که بهت دادم خرج چی کردی؟ اون خوش قد و بالایی که بهت دادم خرج چی کردی؟ و همه اینها حجت تمام کن داره. میگه اون دنیا حضرت یوسف و حضرت عباس حجتن بر زیبارویان. حجت دیگه میگه که نگاه کن اینم خوشگل بود، چرا این نرفت؟ از تو هم قشنگتر بود تازه. عباس که حجت بر همه است، هم ادیب بود، هم فقیه بود، هم شجاع بود، چی کم داشت؟ چی کم داشت؟ خدا شد اون نعمت رو درست استفاده میشه مصیبت. خدا میبینه حجاب شده برات، میزنه کنار. پس خدا نمیگه نداشته باش، میگه داشته باش، تو سوار اون باش، اون سوار تو نباش. میبینه اون زنی که گرفته اینو بین اینو خدا چیکار کرده؟ بگید. فاصله انداخته، حائل شده، با همون زن مورد آزمایشش قرار میده. اون بچه میبینه یه حبی از این بچه به دل داره که داره مرتکب چی میشه؟ بگید. گناه میشه. حتی نشع ابنه المشموم عبدالله، میگه زبیر و پسرش را بدر کرد، حب پسرش نتونست بزن تو دهن پسرش. تو انقلاب خودمون هم اینو خیر خود بچه‌هاشون از دست رفتن به درک، از زبیر که گنده تر نبودن که. خدا هم به دادشون میرسه. چرا؟ چون باید جواب 200-300 هزار نفر اینا رو میده.
شهیدایی که اینجا هر شب مال یکیشون 200-300 هزار نفر باید خون اینا رو جواب بدن. کم نیست، خدا شاهده. جوان دست گل رفته پرپر شده که او آقا بیاد جنگولک بازی در بیاره، حد اطفار در بیاره، پول بیت المال بخوره. چطور اینا میخوان جواب بدن؟ الله اکبر. حسد رحمت به قارون. خدا قارون پولدار شد، فرعونیا پولدار شد. گندم نگه داشته بود فرعونیا که بلا سرشون اومد، عذاب الهی حضرت موسی اومد، گندم نداشتن، میاد از این می‌خریدن. میگفت یه دونه کاسه گندم یه کاسه طلا بهم بدید. قرآن میگه انقدر ثروتمند شد که چی شد؟ اون کلیدای در گنجدوناشو مردای قوی هیکل می‌بردن. کلیدای صندوقچه یه عالمه داشت، کلیداشو مردای قوی هیکل بعد می‌بردن. تو دریاب او از پول فرعونیا پولدار شده، تو دریاب اونی که پول بیت المال جمهوری اسلامی که حکومتیست برای تشکیل شده به آرمانهای مهدوی و امام زمانی بیاد پولدار بشه، اون چیه دیگه؟ باور کن قارون باید بشه لنگ بنازه. شما شک نکنید به خدا، همون براءتی که از قارون وجود داره از افراد باید وجود داشته باشه، وگرنه مسلمان نیستی. الی یوم القیامه میگی تو زیارت عاشورا، میگی تا روز قیامت من براءت میجویم از این جریانات، کجاست؟ نشون بده. بعد امروز اگه آدم یزید زمانش نشناسه، قارون رو نشناسه، فرعون رو نشناسه، هامان رو نشناسه، به چه درد می‌خوره این آیات قرآن؟ همون بهتر بره سر نیزه. این میشه عزیز دل من. ما اگر بودیم فلان میکردیم، بودیم به ما بی خود، نمیخواد حرف بی خود بزنیم. همین الان تو دریا پیچیدگی های الان از اون موقع هم بیشتره. یه سخنرانی کردم فتنه های آخر الزمان، تو اینترنت هست دانلود کنید، 4 ساعته. دو تا فتنه رو بررسی کردم، فتنه قتل عثمان و فتنه سامری و فتنه های آخر الزمان که پیش میاد چیکار کنیم، از اونها درس بگیریم، تو اینا در امان بمونیم. شاید 30-40 مورد راه رهایی از فتنه های آخر الزمان اونجا بنده بیرون کشیدم، قرآنی و روایی و مصداقی. این دو تا مصداق رو بررسی کردم که دانلود کنید گوش کنید چیکار کنیم در امان بمونیم. سوره توبه 24 چی میگه؟ خوب گوش کن اونه که میخوان ببینن مسلمانن یا نه، همین الان امتحان کنن ببینن مؤمنن یا نه، همین الان. بسم الله. آه من نرم ایمانم چقدره الان برات میخونم، الان فازمترش دست منه، ببین برق داره یا نداره دست من، الان برات میخونم. قل ان کان، بگو اگر آباؤکم باباتون، ابناؤکم پسراتون، اخوانکم داداشاتون، ازواجکم زناتون، عشیرتکم فک فامیلاتون، خونتون ریشه بچه فلان جان بچه به همون جایی، و اموالون اخترفتموها و اموالتون و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که میترسی سودش از دست بدی، و مساکن ترزونها و خونه که همچین دلت به دلش بستش، حوضا من فضل ربی هم میزنی، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینا رو از خدا و رسولش اون جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فتربسوا حتی یأتی الله به امره، منتظر باش تا خدا امرشو برسونه. خدا به طوفان نوح میگه امر به امره، والله لا یهد القوم الفاسقین. یواشکی میگم، میگه اگه اینا رو در راه خدا ندی، بین خدا اینا گیر کنی ندی، فاسق. حسین ابن علی پدر در راه خدا که نداده بود، نمیدونم پسراش هم نداده، برادراش هم نداد، ها پناه بر خدا. فرزند شهید، پدر شهید، برادر شهید، ازواجکم همسراش چه شدن پس از عاشورا؟ ترسید گفت بگه من زنام ولش کن بس برم ببندم با اینا. عشیرش ها، قمر عشیره رو فرستاد، اموالش هم که ول کرد با خونه زندگیش هم اومد. عجب، این میشه حسین، غیر این میشه یزید، این میشه صراط مستقیم، اون میشه صراط باطل. کجای جریانی؟ بسم الله. فسق یا هدایت؟ اگر اینا ها، همه اینا رو میتونه آدم داشته باشه، در راه خدا بده بچه در تشیع تربیت فرزند قبل از بسته شدن نطفه شروع میشه با اون نذری که میکنیم، یه خدای پسر به هم بده، اسمشو میذارم علی اکبر، اسمشو میذارم عباس، اسمشو میذارم علی، تموم شد، بچه رو خرج او کردی، ببین خدا عمرشو زیاد میکنه یا نه، ببین بهش برکت میده یا نه. خدایا به هم پول بده، به هم برسون، بنام بر این محرم فلان شب و خرجشو من بر عهده بگیرم.
خدایا قول میدم تا آخر عمرم هر چقدر درآمد سود ماهانه داشتم 1%شو بذارم برای امام زمان، 1%، 1,000,000 تومان حقوق میگیرم، 10,000 تومانش برای امام زمان، میرم به فلان هیئت کمک میکنم، دو نوت به صبونه میدم، یه کاری میکنم بالاخره. ببین اگه خرجش بکنی اون که باید همش 100%ش رو خرج کرد، اون وقت همه چیت میشه امام زمان، همه چیت میشه صراط مستقیمی. چطور؟ طرف میگه میخوام مهندسی بخونم، میگه مهندسی بخونم که بشم مهندس حکومت و شیعه خانه امام زمان که خدمت کنم به شیعیان. ثانیه که سر کلاسی انگار داری نماز میخونی، بخوابم که انرژی داشته باشم که صبح راحت خوب برم نمازمو اول وقت بخونم، تمام ساعت خوابت میشه ذکر و عبادت. ازدواج کنم که به لحاظ فکری چش گوشم دنبال کسی دیگه نباشه، فکرم آزاد باشه، زمانی که یا بابا رابطه جنسی داره، زمانی که این فرد رفته قضای حاجت بکنه میشه ذکر. به این میگن ذکر حالی. یعنی چی؟ در هر حال داره ذکر میگه. چرا؟ چون تمام احوالش مورد تأیید امام زمان است. همون کارا رو داره میکنه، داره درسشو میخونه. اگه اینجوری میکنه اون درسو میخواست بخونه. زرنگ آش ریختر نظر امام زاده. بابا ما که آشمون از اول نظر امام زاده بود، چرا داریم میریزیمش؟ عمرمون رو خرجشی کردیم. خدا وکیلی تا الان میانگین سن جلسه 30 هست، 30-35. تو الان فهمیدی چقدر چجوری گذشت؟ به خدا بعد اینم نمیفهم. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. کی اثبات کرده؟ بازم حسین. کجا؟ وهب نصرانی. هر رو ببینید، دو روز بیشتر نماز نخونده این آدمو. دو روز نماز خونده، اما تمام اون دو روز به جماعت بوده، به جماعت امام زمان. آدم حب به شباهت میکشونه آدمو، محبت به شباهت میکشونه. اگر نمازی نماز میشود که گره بخورد به نماز امام زمان، من چطور میتوانم ادای امام زمانم رو تو نماز در بیارم؟ میگن مطمئن باش نماز امام زمان اوله، بگید وقت است. من اول وقت میخوانم، در این مسئله خودم رو شبیه میکنم. فدای بهجت فرمود هر کی نمازش اول وقت بخونه چی بهش میدن قطعا. من چه میتونم مصیبت کربلا رو درک کنم؟ زمانی که این مصیبت رو ببینم، ای امام زمانی هست میگه من صباحم و مساء دارم اشک میریزم بر تو حسین، من ادا اونو در میخوام بیارم، ادای اونو. اگر دیدی نماز نماز نیست، امام زمان این وسط حل نشده برات، به جهل داری نماز بخونی، چون امام زمان نمیشنسی. اون وقت صلات صلات میشه، اشک اشک، گریه میکنه، میگه من گریونم برای چه؟ امام زمانم داره گریه میکنه. من چه معرفت اون گریه میاره؟ عجب عجب عجب. اخیرا یه اتفاقی بدی افتاده. اسما رو دیدید؟ اسما این بچهای کوچیک داره عوض میشه. کسی که کسی رو دوست داره چیکار میکنه؟ میخواد یه حسین تو خونش داشته باشه، یه علی تو خونش داشته باشه، یه عباس تو خونش داشته باشه، هی ببینه یادشون بیفته. بعد این اسما چه اثری میذاره رو شخصیت اون بچه؟ از این ور این بچه میره تو هیئت، میگن حسین این کارو کرد، حسین اون کارو کرد، حسین ظلم ستیز بود، حسین هی هات من نزله میگفت، حسین برپا کننده امر معروف و نهی از منکر بود. بعد به اینا میگن حسین. یعنی چی؟ یعنی امر معروف کن، نماز بخون، تو هم همه اون وار رو القا میکنه به این روانشناسی میگه. حالا اسمای میذارن اخیراً. تو نمیدونم به کدوم سمت داریم میریم. اینا خطرناک. اون اسمی که رو بچت داری میذاری سند ایمانیات توه، این سند اعتقادات توه. چون اسم ما رو کیا گذاشتن؟ پدر مادرم. من اسم علی اکبره، میگم پدر مادرم علی اکبر دوست داشتن. من اسم بچم رو چی بذارم معلوم میشه من چی دوست دارم. خیلی واضحه ها. زمان شاه وقتی انقلاب شد، خیلی این چیزا اومدن رفتن اسمشون عوض کردن، از این شهدا. خب پدر مادرشون اسمشون رو گذاشتن، اما خودشون از اون اسم خوششون نمیومد، همه میرفتن اسمشون رو عوض میکردن. خیلی از این مسئولینی که ما الان داریم اسم اصلیش اینا نبوده ها، اسمو عوض کرد. محبت به اینجور چیزا نشون داده میشه در عمل، در شبیه سازی نشون داده میشه. یه بنده خدایی از مسئولین بود یه زمانی، چون تعریف میکرد میگفت یه اسپانیایی بود شیعه شده بود، به خاطر امام خمینی هم مسلمان شیعه شده بود. میگم اسم بچه‌ش گشته به خمینی. میگفتم بابا این اسم مثل این فامیله. بعد بذار روح الله. میگفت نه روح الله زیاد معروف نیست، خمینی. میگم من 3-4 سال بعد اینو دیدمش، دیدم یه پسر دیگه هم داره. گفتم اسم اینو چی گذاشتی؟ گفت اینم گفتم خمینی. گفتم دو تا خمینی؟ گفت آره خمینی سینیور، خمینی جونیور. مثلا اصغر اکبر خودمونه. علی اکبر، علی اصغر، بس که ابا عبدالله عاشق علی بود. علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر. محبت اینا رو نشون میده عزیز دل من. قرآن میگه و ما اصابکم من مصیبه، مصیبتی به شما نمیرسه، اصابت قرار نمیگیره مصیبتی به شما، فبما کسبت ایدیکم، خودتون کرد. چرا نار آی خدا چرا اینجوری شد؟ تاسو خودت. و یعفو عن کثیر، خیلی هاشم تازه ما میبخشیم، اصلا بیشترشو میبخشیم. اگر قرار بود بر اعمال شما و حبتون و اون علاقتون به این دنیا باشه که حب دنیا رأس و کل خطیئه میشه، که باید صبح تا شب تو مصیبت میبودید شما، چون کدومتونید که بریده باشید از دنیا و همه چی محبت دارید. برای بزرگان محبت نمود داره. حضرت مریم تا حضرت عیسی رو به دنیا آورد گفت خدای قضای بهشتی بفرست. خدا گفتش که اون جوب آب، قبلش قضای بهشتی براش میفرسته، اونم درخت خرما، تکون بده خرما برد بفرست. گفت خدا واسه چی؟ گفت محبت تقسیم شد. الان یه بخشش رفته سمت عیسی. برای بزرگان اینجوری نمود داره. آیه قرآن اینا خودم که نمیگم. اما شاهکار حسین چی مثلا؟ خدا کمکم کنه بتونم مطلب انتقال بدم. این صلاح و دینات بفهم. گفتیم مصیبت برای مؤمن کفاره گناه یا ترفیع درجه است. برای اهل بیت مصیبت چی بود؟ ترفیع دیگه. اما چی شد؟ یه کسی روزی، روایت داریم بابت اینا، روزی پذیرفت تا آن مصیبت عظیم را به دوش بکشد، در عوض محبینش با این که خودشان را در این مصیبت شریک کنند. گرفتی چی شد؟ گفت بذار زن و بچه من این بلا سرشون بیاد، اونا گریه کنن بر مصیبت من با این ابراز همدردی که انه او برای خودشون پیش اومده، و اینا به چی برسن؟ به مغفرت برسن. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه. میگه خیلی عظیمه. شاهکارش میدونید کجاست؟ که این حادثه قبل از وقوعش از آدم تا اون آخرین نفر وسیله تقربشون به خدا بوده. یعنی این اقیانوس مصیبت عظیم به اندازه ظرفت، اندازه لیوانت، کاست، لگنت، حوضت، استخرت، هرچی که هست میایی بر میداری از بری. شاهکار اینجاست که رسول الله هم با گریه بر حسین به خدا تقرب جسته است. امام زمان هم 1170 خورده ای سال است با صبح و شب بر گریه، با صبح و شب خون گریه کردن بر حسین به خدا تقرب می جوید. یعنی شد وسیله تقرب همه. عجب مصیبت بزرگ. زکریا نظرش چی بود؟ حضرت زکریا گفت خدا یه پسر به هم بده این حسین سرشو ببرن بذارن تو دشت طلا ببرن، من میخوام تقرب بجویم به تو با این که بگم برای منم پیش اومد. حضرت ابراهیم میخواست سر پسرشو ببره، میخواست ذبحش بکنه. خب خدا گفت پذیرفتیم از تو، برو کنار. مصیبت باید عظیم باشه که بتونه بار همه دنیا رو به دوش بکشه. مصیبت عظیم چی عظیم میخواد؟ ذبح عظیم. و فدیناه به ذبح عظیم. او پسر تو نیست اما از ذریه پسر توه. قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آره از ذریه تو، این عهد الهیه، این عهد الهیه، به ظالمام نمیرسه ها، فکر نکنید اینا که تو مسیر نورن. هرچی این مصیبت بزرگتر رحمتش چی؟ بیشتر. و میشه آخرش میشه میگه که فی مقامی هازا من تناله منک صلواتون و رحمتون و مغفرت. مغفرت عظیم تو همینجاست. یعنی شما اینجا میایید با به شراکت گذاشتن، با بر دوش گرفتن، با تسلای خاطر دادن، با همین الفاظی که استفاده میکن، امشب اومدیم به حضرت زینب بگیم که فلان، امشب اومدیم بگیم یا ابوالفضل، حضرت زینب، ما همه عباساتیم، اینا یعنی شراکت تو اون مصیبت. گناهکارم زیاد داریم، هممون گناهکاریم، کی گناه نکرده؟ معصوم نیستیم. میایم با این شراکت در مصیبت مغفرت میگیریم، لیوانمون رو پاک میکنیم محرم. به خاطر همین یه چیزی تو محرم میدن که تو محرمزونم نمیدن، اینه، چون مصیبت تو محرمزون نیست، اینجاست. لیوانمون رو پاک میکنیم دیگه، بعد این هرچی آب بریزن میشه چی؟ میشه پاکی، میشه زلالی، میشه شفافیت، میشه نور. به خاطر همین این محرم با محرم سال دیگه فرق داره، با محرم پارسالم فرق داره. هر سال باید یه ظرف بزرگتر ببری برای این مصیبت، برای گرفتن این مصیبت، تا بتونیم به اون مقام برسیم. وقت گذشته. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. خدا انشالله ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا امام زمان قرار بده. انشالله که به چشم سر در ایام حیات خودمون ظهور پرمور و سرور آقا صاحب الزمان رو درک بکنیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.